گشوده بودن به حقیقت. ما کی میتونیم با حقیقت روبرو بشیم؟ دقیقا زمانی این اتفاق میفته که از دروغ رها بشیم. هممون میدونیم ما دروغ و حقیقت دو کلمه هستن که متضاد هم هستن، در برابر همدیگه قرار گرفتن و ما هر دوی اونها رو داریم. ما هم دروغ میگیم و هم حقیقت رو میگیم. ولی زمانی که میخوایم با حقیقت وجود خودمون آشنا بشیم، زمانی هست که باید از دروغهایی که به خودمون میگیم دست برداریم. خیلی چیز طبیعی هست که هیچ کدوم از ما 100% نمیتونیم از دروغ گفتن به خودمون رها بشیم و یه روزی ادعا کنیم که من هیچ دروغی به خودم نمیگم و تمام رفتارهای من بر اساس صداقت. و هیچ زمانی هم نمیتونی به خودم بگیم که من آدم فوق‌العاده دروغگویی هستم. یادم نمیاد کی به خودم حقیقت رو گفته باشم یا کی با حقیقت روبرو شده باشم. هر دوی اینها یه چیزهای غیر ممکنیه. ولی ما تلاشمون بر این هست که یاد بگیریم دروغ‌هایی رو که به خودمون میگیم تا جایی که میتونیم به حداقل برسونیم تا بتونیم اون حقیقت وجودی خودمون رو کشف کنیم. من فکر نمی‌کنم در بین شما عزیزان با توجه به سابقه که دارید در گروه های کتابخوانی کسی باشه که باورش بر این باشه که همین جسم خاکی هست که هست، همین جسمی هست که الان داره خودش رو در آینه میبینه و چیزی غیر از این نیست. همین چیز همینه. پس من اگر که میخوام زیبا باشم باید به خودم زیاد برسم، باید لباس شیک بپوشم، باید مرتب باشم، زمانی که این کارها رو نکنم زشتم، آدم خوبی هستم زمانی که مطابق میل دیگران رفتار کنم، آدم بدی هستم زمانی که مطابق میل دیگران رفتار نکنم، نمیدونم آدم خوش اخلاقی هم اگر این کارو بکنم، آدم بد اخلاقی هم اگر این کارو بکنم. واقعا این نیست. همه ما یک حقیقتی داریم، همه ما یک وجود واقعی داریم در درون خودمون که اصل آفرینش ما بر اساس اون وجود حقیقی ماست و این وجود ظاهر رو ما بهش نیاز داریم. کاملا هم باید ازش مراقبت کنیم، کاملا هم باید بهش برسیم تا از طریق این بتونیم به اون خود واقعیمون نزدیک تر بشیم. توی کتاب نیروی حال خونده بودیم که ما از من ذهنی بیشترین آسیب ها رو میخوریم، بیشترین درد ها رو از من ذهنی میکشیم، ولی همین من ذهنی دروازه ورود به من واقعیه. اینجا هم دقیقا دوستان عزیز همین اتفاق میفته. ما از دروغهایی که به خودمون میگیم آسیب میبینیم، ولی همین دروغها دروازه ورود ما به حقیقته. اونجایی که من به خودم دروغ میگم، اونجایی که به روی خودم در واقع گشوده نیستم، زمانی که یک احساسی رو دارم، من یه حس غمی الان دارم و تمام تلاشم رو میکنم که این حس غمم رو پنهانش کنم و دارم به خودم دروغ میگم، شاید در ظاهر حال خوبی رو تجربه کنم ولی در درون خودم حال بدی رو تجربه میکنم، برای که دارم به خودم دروغ میگم. برای که بخوام به اون حس واقعی خودم دسترسی پیدا کنم باید از این دروغ عبور کنم. پس این دروغه دقیقا به مثابه ورود من به حقیقت من هست. از دروغها میگذریم تا به حقیقت برسیم. بحث این که حالا چی اصلا میخواییم بگیم؟ ما در درون خودمون دنبال چی هستیم و میخواییم چی کار کنیم؟ ببینید دوستان، ما خیلی از زمانها، من دوست داشتم کلاس رو با این سوال شروع کنم، متاسفانه یادم رفت برای یه لحظه. ما خیلی نیاز داریم که به احساسات دیگران توجه کنیم. ما خیلی نیاز داریم که زمانی که دیگران در ارتباط با افکارشون با ما صحبت میکنن کاملا به صحبت‌های اونها گوش بدیم. گوش کردن به افکار و احساسات دیگران، گوش کردن به معنای واقعی کلمه. گوش کردن رو خب همتون میدونید دیگه، ما این زمانی هست داریم گوش میدیم ولی توی ذهنمون همینجور داره هزار مورد دیگه میچرخه. من دارم گوش میدم به صحبتی که طرف مقابل من داره میکنه ولی حواسم به این هست که کارهای خونه تکونی چیاش مونده. الان سر کلاس نشستم دارم گوش میدم، دارم به این موضوع فکر میکنم، خب یک ساعت دیگه کلاس تمام شه بعد من قراره این کارو بکنم، این کارو بکنم، این کارو بکنم. قطعا منظور ما از گوش دادن این مدل گوش دادن ها نیست. گوش دادنی که من کاملا حواسم به طرف مقابل باشه. زمانی که این مدلی من یاد بگیرم گوش بدم، احساسات طرف مقابل رو میتونم بفهمم. احساساتش رو میتونم بفهمم. افکارش رو خودش ممکنه به من بگه، ولی احساساتش رو من میتونم بفهمم. ممکنم هست اون احساسی که من میفهمم احساس درستی نباشه، ولی ممکنم هست درست باشه. ولی زمانی که داریم میگیم افکار بقیه رو ما میتونیم بخونیم، در واقع ما افکار خودمون رو داریم به طرف دیگری فرافکنی میکنیم. من میدونم الان تو کلده تو چی میگذره. طرف داره با من صحبت میکنه و من اصلا اعتنا نمیکنم. میگه چرا گوش نمیدی؟ میدونم چی میخواد بگه. هزار بار تا حالا گفته. هزار بار گفته. دفعه هزار و یکم ممکنه چیز دیگه بخواد بگه. ممکنه چیز دیگه بخواد بگه. اصلا ممکنه تو بشنوی و تو انقدر تغییر کرده باشی که دفعه هزار و یکم تو یه چیز دیگه بشنوی. تو یه درک دیگه ای از اون جمله داشته باشی، احساس نسبت به اون طرف تغییر کرده باشه و اصلا به طرز دیگه ای بخوای جواب اون رو بدی. پس من خواهش میکنم اگر که جز اون دست افرادی هستید که این مدلی فکر، این مدلی هستید که میگید که میدونم چی میخواد بگه، تلفن طرف رو جواب نمیدید، وای این روزا 20 بار زنگ زده، میدونم چی میخواد بگه، اشکالی نداره ها، ما حق انتخاب داریم، میتونیم هم تلفن رو جواب ندیم، ولی نه به این دلیل که میدونم چی میخواد بگه، به این دلیل که دوست ندارم الان تلفن رو جواب بدم. حتی یواش یواش تمرین کنید که از ذهنتونم این جمله نگذره که میدونم چی میخواد بگه، میدونم چی کارم داره، میدونم داره به چی فکر میکنه. اون چیزی که ما میگیم، اون چیزی که ما میفهمیم، میدونیم و پیشگویی میکنیم در واقع یه جورایی فرافکنی خودمون بر روی دیگرانه. ولی عکس این عمل دوستان عزیز زمانی که اتفاق میفته، زمانی که من به روی دیگران گشوده هستم، من زمانی که به روی خودم گشوده هستم، در واقع دارم از نشخوارهای ذهنی جدا میشم. هیچ چیزی، من با اطمینان میگم و خیلی هم کلمه‌مو محکم به کار ببرم، هیچ چیزی شاید در این جهان هستی به اندازه نشخوارهای ذهنی به ما آسیب نزد. و یکی از علتهای این که ما نشخوار ذهنی زیاد داریم این هست که ما انسانهای گشوده نیستیم. ما درب دلمون رو به روی خودمون و دیگران باز نمی کنیم. همیشه چیزهایی رو در درون خودمون دوست داریم مخفی نگه داریم. همیشه دوست داریم در مورد طرف مقابل اون چیزهایی که در درونشه و دوست نداره به زبون بیاره رو ما بفهمیم و بگیریم. یعنی کاملا برعکس عمل می کنیم. اون چیزی که باید بگیریم و بفهمیم حاضر نیستیم این کار رو انجام بدیم، ولی متقابلا چیزی رو که نمیخواد میخواییم درک کنیم و بفهمیم. این یعنی گشوده نبودن. و زمانی که ما گشوده نباشیم هیچ اتفاق خاصی برای حال و احساس ما نمیفته. کتاب جمله بسیار زیبایی داره، میگه توجه کردن یک نوع نیایش است. توجه کردن یک نوع نیایش است. دیدید دوستان وقتی که شما در نظر بگیرید یک آهنگ مورد علاقه شما از یه جایی پخش میشه و شما میشینید با همه وجودتون به اون آهنگ گوش میدید، چه حسی رو تجربه میکنید؟ وقتی که یه بچه‌ای که تازه زبون باز کرده شروع میکنه یه سری جملاتی رو گفتن و نمیفهمیم، ما تمام حواسمون به این هست که ببینیم این داره چی میگه. خیلی همون تجربه کردیم این حالت رو، تمام حواس ما به جز جز حرف زدنهای این بچه است و اینقدر ما توجه میکنیم که انگار در دنیای پیرامون ما هیچ اصلا چیزی نیست، چیزی وجود نداره. و چه لذتی میبریم و چه حال خوبی پیدا میکنیم، قش قش میخندیم و میگیم این چی گفت، در حالی که اصلا جملهش خنده‌دار نبود، بغلش میگیریم، قربون صدقش میریم که ما توجه کردیم. توجه کردن یک نیایشه. من، تو، همه آدم‌هایی که در اطراف من هستند، همه حیواناتی که در اطراف من و تو هستند، همه گیاهانی که در اطراف من و تو هستند، نیاز به این توجه دارند و این توجه رو درک می‌کنند. دوستان نازنینی که تشریف آوردن کتابخونه حضور سبز دیدن، توی کتابخونه حضور سبز ما چند تا گل گذاشتیم و این گلدون گلها به حد زیبا دارن رشد میکنن و بزرگ میشن که هر باری که دوستان میبینن و چقدر این گلها خوب شدن. میدونی جایی هست که داری بهشون توجه میشه، جایی هست که دارن یه انرژی دریافت میکنن به خاطر رفت آمد دوستان به این مکان، جایی هست که کمتر توی این مکان غیبت میشه، کمتر دروغی گفته میشه، کمتر کسی کاری به کار کسی داره، هر کسی میاد کار خودش رو انجام میده و میره. و اونها و این گیاهان دارن اینها رو میفهمن، درک میکنن. و دقیقا گلای زیبایی داشتم من توی یک دیگه از طبقات خونه که پریشب رفتم دیدم چقدر اینا بیحالن، چقدر پژمرده شدن، در حالی که بسیار شاداب بودن. آوردمشون پایین، دیدم اصلا به اینا توجه نشده، توجه آب به موقع بهشون داده شده، حتی تغذیه شده بودن، نمیدونم مواد مغذی هم براشون گرفته شده بود، ولی توجه دریافت نکرده بودن. هر موجود زنده این توجه رو نیاز داره و ما قبل از اینکه انتظار داشته باشیم دیگران به ما توجه کنن، قبل از اینکه شما بیان جواب من رو بدید که خب چیکارشون کنیم، اعضای خانواده ما هیچ کدومشون به ما توجه نمی‌کنن، لطفاً قبل از این صحبت‌ها بیایید ما یاد بگیریم به دیگران توجه کنیم، ما یاد بگیریم به روی دیگران گشوده باشیم. و بعد اون موقع می‌بینیم که چقدر ما چیزهای زیادی رو در مورد نزدیکترین و عزیزترین افراد زندگیمون نمی‌دونستیم. وقتی که توجه میکنیم تازه یواش یواش متوجه شناخت خودمون میشیم. خیلی جالبه بچه‌ها، ما به دیگران توجه میکنیم، به احساسات دیگران توجه میکنیم، به صحبت‌های دیگران توجه میکنیم، درکشون میکنیم، میفهمیمشون. هر چقدر که این موضوع بیشتر باشه ما یواش یواش دنیا رو میشناسیم. شنیدید، هر کس که خودش رو شناخت خدای خودش رو شناخت. هر کس که خودش رو بشناسه دنیای اطرافش رو هم میشناسه. گفتم جلسه قبل ما اقیانوس نیستیم، ما قطره هستیم از یک اقیانوس که تمام خواص یک اقیانوس رو در خودمون داریم. پس هر چقدر که من خودم رو بیشتر بشناسم در واقع دارم دیگران رو بیشتر میشناسم، و هر چقدر به دیگران توجه کنم و کمتر سعی کنم اونچه که در وجود خودم هست رو به اونها فرافکنی کنم، در واقع خودم رو بیشتر شناختم. خیلی نکته جالبی برای من، خیلی جالب بود که من یاد بگیرم با توجه کردن به دیگران خودم رو بهتر بشناسم. زمانی که من توجه نمی کنم به دیگران، به عنوان مثال روزتا میاد یه صحبتی رو به من میکنه که این اتفاق افتاد، من بلا فاصله میگم تقصیر تو بود رستا، تو خیلی عصبی عمل کردی. بلا فاصله من دارم عصبی بودن خودم رو شاید از رفتار روزیتا، شاید از رفتار هر کس دیگه در این لحظه به روزیتا فرافکنی میکنم. و زمانی که دارم این کار رو میکنم در واقع اون عصبانیت خودم رو نمیبینم، پس خودم رو نمیشناسم، نمیشناسم که اشرفم آدم عصبی هست. خیلی راحت همه جا جار میزنم، من خیلی آدم آرومیم، من به ندرت عصبانی میشم، در حالی که غافلم. اون زمانی که برمیگردم به طرف مقابلم میگم تو اینجا خیلی بی خود عصبانی شده، تو نیازی نبود اینجا داد بزنی. به همین راحتی، به همین صراحت، بدون اینکه کامل به صحبتاش گوش کرده باشم، در واقع من دارم عصبانیت خودم رو فرافکنه میکنم به روزیتا، و برای همیشه اون عصبانی بودن رو در درون خودم نگه میدارم. گشوده بودن به حقیقت. حقیقت این لحظه من خشم منه، ببینمش. حتی اگر که من از دست روزیتا، ببخشید روزیتا جون، من از دست روزیتا الان عصبی شدم اشکالی نداره، ولی خشمم رو ببینم، ببینم ببینم این خشم از کجا داره میاد، داره با من چی کار میکنه، ریشش کجاست. اگر که این مدلی برخورد کردم یواش یواش میتونم گوش بدم، میتونم به روزیتا به عنوان فردی که داره با من صحبت میکنه گشوده باشم، نه به اون ایده‌ای که دارم. ما همیشه به دنبال این هستیم که صحبت طرف مقابل ما تمام بشه، یا مثالی مثل اون خودم بزنم که آره منم همچین چیزی رو تجربه کردم، و یا ایده‌ای بدم و وقتی که من شروع میکنم به ایده دادن، من در واقع به ایده های خودم گشوده هستم، نه به طرف مقابلم. یه موقع از طرف مقابل میاد به من میگه که اشرف، من یه موضوعی برام پیش اومده، به نظر من باید چیکار کنم؟ این خیلی متفاوته. تا زمانی که یه نفر میاد میگه که من اومدم میشینم 10 دقیقه با حرف بزنم. گشوده باشیم، به خصوص اطرافیانمون، همسرمون، فرزندانمون، اعضای خانوادمون. اینها معمولا دوستان از ما راهکار نمیخوان، اینها دو تا گوش شنوا میخوان که فقط آدم بشینه و اونها رو بشنوه. و زمانی که ما این کار رو انجام بدیم، تازه یواش یواش میبینیم که چقدر ما اطرافیانمون رو نمیشناسیم و چقدر ما در مورد اطرافیانمون به خودمون دروغ گفتیم. گشودگی کار سختیه، مثل همه کارهای دیگه که به خودشناسی مربوط میشه. ولی اگر که قرار من با گشودگی به شناخت بیشتر خودم برسم، به نظرم میاد که خیلی خیلی ارزشش رو داره. یه مسئله که هست، ما خیلی از مواقع به جای اینکه به زندگی گشوده باشیم، به جای اینکه به آدم‌های دیگه گشوده باشیم، به خودمون گشوده باشیم و در واقع به همه و به خودمون امکان تغییر بدیم، ما در واقع می‌خوایم که بقیه دنیا به روی ما گشوده باشه، دنیا حرف ما رو بفهمه، دنیا ما رو درک کنه. هیچ کس من رو نمی‌فهمه، هیچ کس من رو درک نمی کنه. جمله که قطعا شما هم زیاد شنیدید، آدم ها با آدم چی کار می کنن که دیگه حیوان ها باشن؟ وقتی که مثلا در مورد من نوعی که خیلی 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 حیوان دوست دارم، خیلی زیاد، من نوعی میام در مورد مثلا یک سگ صحبت می کنم یا در مورد گربه صحبت می کنم، من دارم حس خودم رو میگم. ولی این جواب رو میشنوم، آدم و بچه های خود آدم با آدم چی کار میکنن که حالا دیگه سگا باشن؟ بچه های خود اصلا ببینید، قرار نیست من این مقایسه رو انجام بدم. وقتی که من دارم این جمله رو در جواب یه نفری میگم، در واقع دارم بهش میگم تو رو نسبت به من گشوده باش، من نسبت به تو گشوده نیستم. توی ذهنتون بیارید آخرین باری که با آدم ها برخورد های اینجوری داشتید و خواستید که اونها نسبت به شما گشوده باشن. اصلا یکی از علتهای مهمی که افراد، حالا خدا رو شکر اوضاع داره یه مقدار بهتر میشه، افراد خیلی کم به مشاورات مراجعه میکنن، یا حالا مراجعه میکنن، افراد خیلی کمی هستن که دورشون رو کامل کامل طی کنن. یکیش برمیگرده به مشاور. مشاورهایی که معمولاً خودشون گشوده نیستن، قطعا نمیتونن مشاور خوبی برای اون فردی باشن که به اونها مراجعه میکنه. ولی خیلی از مواقع افراد هم حاضر نیستن، برای که انتظار دارن مشاور کاملا گشوده باشه نسبت به اونها و کاملا اونها رو درک کنه و کاملا هرچی که میگه تایید کنه. اونجایی که برمیگرده به اون طرف و میگه که نه، ببین تو درست پدر خیلی عصبی داری، ولی تو خودت هم عصبی هستی، تو خودت هم اینجا رو مثلا به عنوان مثال خشمت رو روی پدر طرف کنی کردی، طرف حالش بد میشه و ناراحت میشه. شما اگه جای من بودی چی کار میکردی؟ شما اگه با یه همچین پدری میخواستی صبح تا شب زندگی کنی چی کار میکردی؟ نه عزیزم، اون جای تو نیست، ولی تویی که جای خودت قرار گرفتی، یاد بگیر که باید خودت رو تغییر بدی. ما تا زمانی که فریاد بزنیم تغییر کنید تا حال من خوب بشه، هیچ اتفاقی نمیفته. خیلی آمون خیلی دست و پا زدیم، خیلی آمون خیلی تلاش کردیم که افراد حداقل دوروبر خودمون رو تغییر بدیم و هیچ وقت این اتفاق نیفتاد، مگر زمانی که من خودم شروع کردم به تغییر کردن. در حالی که اگر که این اتفاق نیفته، اگر که من یاد نگیرم شنونده صحبت‌ها، افکار و احساسات دیگران باشم، واقعاً هیچ رابطه واقعی بین من و طرف مقابلم شکل نمیگیره، هیچ تبادل و تعاملی صورت نمیگیره. جادویی که قرار نیست اتفاق بیفته پیش مشاور رفتن که، مشاور قرار نیست وردی بخونه. حالا خیلی هستن ورد میخونن، شوهر رو تغییرشون میدن، نمیدونن نمیذارن زن دوم بگیرن، اونها این کارا رو خیلی هستن، این هنر رو دارن، ولی مشاوره این هنر رو ندارن. مشاوره هیچ وردی بلد نیستن بخونن، هیچ چوب جادویی ندارن که بخوان یه مرتبه همه چیز رو تغییر بدن. اونها فقط قرار توهمات اون کسی که بهشون مراجعه میکنه رو از بین ببرن. اونها فقط قراره به طرف کمک کنن که با دروغهایی که به خودش میگه آشنا بشه. و اگر که یک مشاور خوب بتونه این کار رو انجام بده، در واقع زمانی هم میتونه یک مشاور خوب، حالا این من توی پرانتز میگم رفت به کتاب نداره، زمانی یه مشاور میتونه خیلی خوب این کار رو انجام بده که این مسائل رو برای خودش حل کرده باشه. خیلی از مواقع متاسفانه من خودم توی اتاق مشاور این رو تجربه کردم که خودم مراجعه کردم به مشاور، که دقیقا مشاور میاد مسائل زندگی خودش رو به من فرافکنی میکنه. فرقی نداره، شما شاید بگید که ما در مقام مشاور نیستیم، در مقام یه مادر هستید، در مقام یه همسر هستید، در مقام یک خواهر هستید و افرادی از عزیزانتون به شما مراجعه میکنن. اگر که مراجعه به شما کردن و یه مسئله رو به شما گفتن، به عنوان مثال دختر شما میاد به شما مراجعه میکنه، میگه که من این مسئله رو با بابا دارم چی کار کنم، شما فکر میکنی که میبینی تو خودت هم همین مسئله رو با همسر داری و هنوز نتونستی حلش کنی، فقط برمیگردی میگه من این مسئله رو هنوز برای خودم حل نشده. نمیگم نه حالا دخترم باید یه جوری کمکش کنم که این مسئله رو با باباش حل کنه. حل نکردیم. من وقتی مسئله رو برای خودم حل نکردم، چجوری میخوام مسئله رو برای بقیه حل کنم؟ دروغ‌هایی که به خودمان میگوییم. یه چیزی به نظرمون میرسه، یه حرفی رو میزنیم، نه باباته، نه باید احترام بذاری، نه باید اینجوری برخورد کنی، نه باید اونجوری برخورد کنی، در حالی که همون مسئله که برای خود من پیش بیاد من شروع کنم داد زدن. دروغ‌هایی که به خودمان میگوییم خیلی ساده تر از اون چیزی هستن که فکرش رو میکنیم و خیلی زیادتر از اون چیزی هستن متاسفانه که فکرش رو میکنیم. و چون این دروغ‌ها زیاد هستن و گاهی برای ما خطر آفرین میشن، در درون خودمون احساس سنگینی میکنیم، در درون خودمون احساس حال بدی میکنیم، دلمون میخواد که بقیه تغییر کنیم. و باورمونم بر این هست که اگر که بقیه تغییر کنن، اگر فضا تغییر کنه، اگر که این تغییر کنه، اگر که اون تغییر کنه، حال من خوب میشه. در حالی که بارها و بارها و بارها تجربه کردیم که این اتفاق نمیفته. شما خودتون شاید بشناسید آدم هایی که با یک حال بد، گاهی اوقات این اتفاق نمیفته ها، گاهی اوقات با یک حال بد طرف از یک زندگی میره بیرون، طلاق میگیره، وارد زندگی بعدی میشه، مشکلاتش با خودش هست، مسائلش رو با خودش برد و در زندگی دوم هم دقیقا همون مسائل رو داره، برای که این یاد این خودش رو نمیشناسه، این با خودش روبرو نشده، این هنوز به درون خودش سفر نکرده و تا زمانی که این اتفاق نیفته، این با هر فردی که وارد رابطه بشه، به هر جای این کره خاکی که سفر کنه، حال خوبی رو تجربه نمی کنه. چقدر آدم ها هستن که مهاجرت می کنن، چقدر هزینه می کنن، چقدر دوندگی می کنن، میرن، چقدر این ورد اون ورد، چه کارها انجام میدن، ما فقط از ایران بریم راحت میشیم، 6 ماه بعد برگشتن اومدن. با اینکه هم شرایط مالیشون خوب بوده، هم حتی من افرادی رو میشناختم که اونجا تونسته بودن قبل از اینکه برن حتی شرکت بزنن، سر کار برن، به محض اینکه برن کارشون براشون ردیف بوده و خیلی از مسائلی که براشون حل شده بوده، ولی به محض اینکه میرن، ببین به خودشون میبینن همون اتفاقی که اینجا براشون میفته، اون حال بدیه اونجا هم هست. میگن خب حداقل اینجا برگردیم چند نفر آشنا باشن که ما بتونیم روی اونها فرافکنی کنیم، اونجا که دیگه کسی هم نیست. برمیگردن میان، برای اینکه احساس میکنن تغییر آدم ها و تغییر محیط میتونه باعث یک اتفاق بشه، در حالی که هیچ وقت بچه تا به حال برای هیچ آدم این اتفاق نیفتاده. حالا ما قرار خوب بشیم، خوب هستیم، ما قرار صادق تر بشیم با خودمون، درسته؟ اصلا اینجا هستیم برای همین دیگه. اینجا هستیم که بفهمیم چه دروغهایی به خودمون میگیم. یه جمله رو بچه ها من خواهش میکنم به طور مرتب با خودتون تکرار کنید. جمله خود کتاب هم اصلا تیتره توی فصل پنجمی که از تیترهای این فصله، ما نه ایدئال که واقعی هستیم. این خیلی جمله قشنگیه. توی بحث حالا وجهشون اول کلاس هم اشاره کردم به بحث سایه، توی بحث سایه در واقع همین رو میگه که ما قرار نیست ایدئال باشیم، ما قرار نیست خوب باشیم. تمام در واقع ضربه هایی که ما میخوریم و تمام اون چرا که در خودمون مخفی میکنیم و اجازه بروز به اونها نمیدیم، برای که ما میخوایم ایدئال باشیم. یک زن ایدئال چجوریه؟ یک زن ایدئال به همسرش میرسه، یک زن ایدئال به بچه هاش میرسه، یک زن ایدئال الان داره خودشو میکشه خونه که کنیش موقعی موضوعی که خونش نمونه که تمیز نشده باشه، یک زن ایدئال بیرون میره سر کار دستش باید تو جیب خودش باشه، یک زن ایدئال باید ارتباطات اجتماعی قوی داشته باشه، یک زن ایدئال پدرش در میاد. چیزی از زندگی نمیفهمه این زن وقتی که میخواد ایدئال باشه. خانمایی که پا میشن صبح اول وقت میرن سر کار، بعد میان تون 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 مشغول کارهای خونه میشن، چیکار کنیم؟ مجبوریم بعد برای شام یه چیزی آماده کنن، نهار فردا ظهرشون رو آماده کنن، نمیدونم صبح زودتر بلندشن صبحانه بچه‌هاشون رو آماده کنن، به همه این کارها باید همزمان رسیدگی کنن برای اینکه قرار یک زن خوب باشن. و حالا من زن رو مثال زدم، اول اینکه هممون خانم هستیم و دوم من توی خانم‌ها خیلی بیشتر آدم چیزها رو می‌بینه. چرا باید اینجوری باشه؟ ما قرار واقعی باشیم. من اگر که از سر کار میام واقعا خستم، من احساس خستگی می‌کنم. خیلی جالبه، من خودم به خیلی از آدم ها گفتم که شما که بیرون دارید کار میکنید شرایطتون یه مقدار متفاوت تره. کارهای خونه قرار نیست مثل قبل همه چیز مرتب و سر جای خودش باشه. حتی میتونید گاهی اوقات از این نفر کمک بگیرید، ولی میگن یا بچه تو بگو بیزه این کار انجام بده، خودش نمیبینه، خودش نمیفهمه. نه عزیز من، تو وقتی خودت رو نمیبینی، تو وقتی خودت احساس واقعی خودت رو نمیبینی، تو وقتی حاضر نیستی با خود واقعیت با حقیقت روبرو بشی، بقیه برای چی باید تو رو ببینن؟ تو وقتی نمیگی من خستم که مبادا بقیه فکر کنن تو کم آوردی، چرا بقیه باید خستگی تو رو بفهمن؟ اصلا چرا باید بقیه برای خستگی تو کاری انجام بدن؟ ما باید یاد بگیریم خودمون آروم آروم دردهای خودمون رو تسکین بدیم. ما قرار بچه ها کامل باشیم، قرار نیست ایدئال باشیم. کامل بودن با ایدئال بودن خیلی متفاوته. کامل بودن یعنی اینکه من امروز صبح بلند شدم، خیلی سرحالم، خیلی سرکیفم، خیلی قشنگ تا ظهر به همه کارهام رسیدم و مسئله هم نداشتم. یه روزم صبح از خواب بلند میشم میبینم اصلا سر حال نیستم، سرم به شدت درد میکنه، اون روز برنامه های من طبق معمول خودش پیش نمیره. من یه انسان کاملم، یک روز اینجوری هم یک روز اینجوری هم. یه زمانهایی هممون تجربه کردیم بدون اینکه هیچ مسئله پیش بیاد ما بی‌حوصله‌ایم و خدا نکنه آدم های در اطراف ما شن که چی شده؟ چرا اینجوری؟ هیچی نیست، من فقط بی‌حوصله‌ام. من آدمم. یه آدم این حق رو داره گاهی اوقات الکی بی‌حوصله باشه. یه آدم این حق رو داره یه موقع‌های یه روز دوست نداشته باشه اصلا از اتاق خارج بشه. یه روزم میاد از صبح شروع میکنه کاراشو کردن تا شب همینجور داره راه میره و کاراشو میکنه. امروز خیلی پر انرژیم، امروز خیلی سرحالم. این میشه یک انسان کامل. غمگینه، راحت میگه من حالم خوب نیست، من امروز خیلی ناراحتم. خوشحاله، خوشحالم. ناراحت نیست از اینکه چرا من امروز خوشحالم، چرا امروز من ناراحتم. حتی گاهی اوقات ما دیدیم مثلا توی یه مراسم ختمی یه چیزی که فکر کنم همه تجربه کردن، یه موضوعی باعث میشه که آدم ها خندشون بگیره. شاید این موضوع اگر که در شرایط خیلی خیلی معمولی پیش میومد واقعا مسئله خنده‌داری نبود، ولی اونجا وقتی که پیش میاد آدم ها دوست دارن بخندن، میخندنم، یعنی خیلی موقع میخندن و بعدم یه عذرخواهی میکنن که اینجوری شد. چرا؟ برای که خود واقعیشون توی اون لحظه نیستن، میخوان احترام جمع و نگه دارن. خیلی هم طبیعیه، یعنی من به عنوان یک انسان باید این رو زیاد گرفته باشم و حتی میتونیم بگیم این شعور رو داشته باشیم هممون که داریم هم خدا رو شد که در یک مراسم آداب مربوط به اون مراسم رو به جا بیاریم. این رو من دیگه نمیتونم بگم نه من الان احساس شادی میکنم، من الان دوست دارم دست بزنم، من الان دوست دارم بخونم، کاری ندارم که بقیه الان چه حاله. نه، این نیست. شعور من کجا رفت؟ آگاهی من کجا رفت؟ وقتی من از یک انسان آگاه دارم صحبت میکنم، وقتی که میگم من به عنوان یک انسان نسبت به دیگر موجودات، نسبت به یک سری چیزهای دیگه آگاه تر هستم، یعنی همین. یعنی اینجا الان جای خنده نیست، ولی اتفاق میفته. یه جایی هست که داریم خیلی خودمون رو سانسور میکنیم، برای همینه که این اتفاق میفته. این خودسانسوری ها بچه ها زمانی که خیلی زیاد میشه، وقتی که این من ایدئاله خیلی در ما شکل میگیره و خیلی پررنگ میشه، دقیقا میشه آتش زیر خاکستر. جایی که نباید بروز کنه بروز میکنه، جایی که نباید خودش رو نشون بده به یک بار خودش رو نشون میده و هممون هم داریم تجربهش میکنیم. یه موقعی عصبانی میشیم سر یه موضوع خیلی خیلی بیخود. چرا؟ بعد اینکه 5 ماه من ایدئال بودم، 5 ماه من تمام خشمام رو فرو خوردم، اینجا دیگه نتونستم و منفجر میشم. در حالی که اگر که در طول این 5 ماه آروم آروم اتفاق اینجا عصبانیم، بگم که من عصبانیم، ناراحتم بگم که من ناراحتم، خستم بگم که من خستم، چیزی رو نخوام مخفی کنم، طرف داره اصلا وا میره، یعنی تو نگاش میکنه خستگی داره از سر و کول این میباره، میگیم که خب میخوای بریم بیرون، تو نه یا تو خیلی خسته ای، ولی تو رو درواسی نه نه میام. بعد میگیم خب خسته ای بمون استراحت کنه، خسته نیستم خوبم. و بعد که میاد میفته از خستگی و بیحال میشه، میگه آخه نمیدونم نمیتونستم انگار نه بگم، حالا یه بار که بیشتر نبود ما میخواستیم با هم بریم بیرون، باشه یه بار بود ولی نگو خسته نیستم، دقیقا بگو من خستم، ولی به خاطر اینکه یه بار قراره با هم بریم بیرون با وجود خستگی ترجیح میدم همراهتون بیام. ببین اینجا در واقع من دارم به احساس خودم احترام میذارم و چون یک انسانم، چون آگاهم، چون میفهمم، چون احساسات من آگاه هستن، متوجه این احترامی که من دارم به احساس خودم میذارم میشه و چون این احترام رو میذارن، حتی خیلی از مواقع این خستگی هم با من همراهی میکنه. ولی زمانی که من همین جور دارم پسش میزنم، اونم دوست داره خودش رو نشون بده. همه یه حس ها دوست دارن خودش رو نشون بدن، بگم آقا ما هستیم، تو چرا ما رو نمیبینی؟ هستیم، هستیم، وجود داریم، واقعا هستیم. حالا من اگر بپذیرم که هستن، با من همراه میشن. زمانی که میگم آره خستم ولی با وجود خستگیم ترجیح میدم همراه شما بیام، این امکان هم وجود داره که طرف مقابل من بگه باشه، حالا پس به خاطر این سر صرف میکنی، تو استراحت کن بعد میری، یا نمیدونم این خوراکی هم بعدا با خودمون ببریم، یا بیرون که میریم بقیه حواسشون هست که من خستم، کمتر سعی میکنن رفتاری داشته باشن که باعث خستگی بیشتر من بشه. یکم که میرن خب بشینیم یه استراحت بکنیم بعد ادامه بدیم. چرا؟ احساسم رو دیدم، فقط به این دلیل که نخواستم من ایدئال باشم، من کامل بودم، یه روزی سر حال و سر کیفم ولی امروز خستم. و برای اینکه ما دوستان بتونیم این احساسات رو خیلی خوب ببینیم، خیلی خوب بشناسیم، خیلی خوب با اونها همراه بشیم، لازمه که در زمان حال باشیم. توی این لحظه من باید توی این لحظه، حالا توی این کتاب جالب بود، توی کتاب نیروی حال دوستان عزیزی که بودن میگن خب در لحظه باشید، در لحظه حال زندگی کنید، در لحظه حواستون به تمام اون اتفاقاتی که داره در اطراف شما میفته باشه و هر چقدر که توجهمون به اطرافمون بیشتر باشه، در واقع نشون میده که من بیشتر در همین لحظه دارم زندگی میکنم. اینجا جمله خیلی زیبایی به کار میبره، میگه که ما حتی گاهی اوقات در تخیلات خودمون گم میشیم. من الان اینجا نشستم دارم وایس رو گوش میدم ولی در تخیلات خودم گم شدم. میگه حتی گم شدن ما در تخیلاتمون هم در لحظه حال اتفاق میفته. یعنی اصلا ما راه فراری از لحظه حال نداریم. پس چقدر خوبه که به لحظه حال آگاه باشیم، به اون چی که الان داره اتفاق میفته آگاه باشیم. آگاه و گشوده. گشوده رو هم از امروز دیگه همراه میکنی باش، به خاطر اینکه بحث اولمون در مورد اون گشودگی بود. زمانی که من در این لحظه هستم، در واقع در این لحظه اون کاری که بتونم انجام بدم رو باید انجام بدم. در این لحظه بهترین کاری رو که باید انجام بدم انجام میدم. و این یعنی فردای بهتر. به عنوان مثال من الان در لحظه حال به شما میگم بچه من سرم درد میکنه، تا یه جایی ممکنه بتونم کلاس رو پیش ببرم، یه جایی مجبورشم متوقفش کنم. ببین من الان دارم با لحظه حالم پیش میرم و هنوزم میتونم ادامه بدم و دارم ادامه میدم، هیچ فشاری رو تحمل نمیکنم. نه، من باید تا صفحه 170 رو امروز پیش ببرم، حتی اگر من این مدلی نیستم. خیلی هم خوبه ها که اگر کسی گفت صفحه 170 بمونه سر حرفش و صفحه 170 رو پیش بره، ولی من این مدلی نیستم، حداقل الان رو اینجوری نیستم، برای که میدونم اگر که این کار رو کردم بعد دو سه روز باید تاوانش رو پس بدم، برای همین این کار رو نمی کنم. ولی این رو یاد بگیریم که زمانی که ما داریم به اون حقیقت این لحظه خودمون ارتباط برقرار می کنیم، بهترین تغییراتی که باید در ما اتفاق بیفته اتفاق میفته. اون تغییری که ما به دنبالشیم فقط اینجوری اتفاق بیفته که من در زمان حال با خودم بهترین ارتباطی که میتونم برقرار کنم و برقرار کنم. بودن در لحظه. الان من خواهش میکنم همتون از خودتون بپرسید من الان چه حسی دارم؟ وقتی کلاس تموم شد انشالله یکی یکی میگه که توی این لحظه چه حسی داشتید. ببینید قرار نیست همیشه در یک شرایط خاصی ما قرار بگیریم که یک حسی رو تجربه کنیم. ما در طول روز همینجور هر لحظه ای که از خودمون بپرسیم من الان چه حسی دارم، یه جوابی داریم بهش بدیم. و چقدر خوبه که این سوال بشه یک سوال پرتکرار در طول روز برای ما. من الان چه حسی دارم؟ من تجربه عینی خودم دارم براتون تعریفش کنم. چند روزی پیش یه موضوعی پیش اومد بین من و همسرم. از این موضوع من خیلی ناراحت شده بودم، خیلی ناراحت بودم و خیلی هم سعی میکردم که هیچی نگم، حالا به هر دلیلی اجتناب میکردم از حرف زدن. در اون لحظه ترجیح دادم برم تخت دراز بکشم و صحبتی نکنم. دقیقا هم روزی بود که تزریق داشتم و باید میرفتم برای تزریق. خب همسرم اومد، گفت چی شده، چرا ناراحتی؟ گفتم نه چیزی نیست. گفتم آخه ناراحتی؟ گفتم آره ناراحتم. گفت دست من ناراحتی؟ من به دروغ گفتم نه دست تو ناراحت نیستم ولی ناراحتم. گفت خب بگو شاید من بتونم کمکت کنم. گفتم نه اصلا الان نمیتونم در مورد این موضوع حرف بزنم و ترجیحم هم اینه که صحبتی نکنم، فقط دوست دارم 10 دقیقه استراحت کنم تنها باشم و بعدم دیگه بریم برای بیمارستان. بعد خب اونم بنده خدا رفت بیرون صحبتی نکرد، ولی خب میدونستی که اونم جریان رو کاملا میدونست و میدونست که از دست اون ناراحتم و میدونستم که چرا ناراحتم. اصلا هم به من حق نمیداد، به هیچ عنوان حق به جانب من نبود از نظر اون. بعد وقتی که من پا شدم دیگه آماده شدم که بیام، رفتم داخل آسانسور، یه مرتبه تو آسانسور چشم تو آینه افتاد به خودم، گفتم اشرف تو تا حالا این کار نکرده که امروز همسرت انجام داد؟ خیلی قشنگ جواب داد چرا؟ چند بار تو تا حالا این کارو کردی؟ یکی یکی شروع کردم به خاطر آوردن، این بار این بار این بار این بار همه رو یکی یکی گفتم. بعد گفتم خب اونم مثل تو، همونجوری که تو این کارو انجام دادی اونم الان دقیقا همین کارو انجام داده. ببینید نمیخوام بگم اون لحظه خیلی خوشحال شدم، نه اون لحظه هم ناراحت بودم، اون احساس ناراحتی رو داشتم، ولی اون احساس ناراحتی واقعا فروکش کرده بود و متوجه شدم چرا من اینقدر دارم به خودم دروغ میگم، چرا مرتب دارم میگم همسرم این کارو کرده که من ناراحت شدم، چرا من اون رفتاری که خودم هم خیلی از زمانها داشتم دارم فرافکنی میکنم روی همسرم. میدونید مدل ناراحتیم تغییر کرد و آروم آروم هم دیگه حالم خوب شد، یعنی اصلا دیگه نشستیم تو ماشین و رفتیم دیگه شروع کردیم تعریف کردن و اصلا کلا ماجرا تموم شد. که اتفاقا به دوستان میگم، به محض اینکه میگن مثلا فلان اتفاق برام افتاده، میگم برو توی آسانسور و تو آینه نگاه کن. واقعا گاهی اوقات دوستان با خودمون روبرو بشیم، با اون احساس واقعیمون روبرو بشیم، ناراحتم، چرا ناراحتم؟ به خاطر اینکه همسرم این رفتار رو انجام داد. چرا این رفتار همسرتون رو ناراحت کرد؟ یه تکنیکی توی روانشناسی ما داریم، اینم حالا من داخل پرانتز بگم، تحت عنوان تکنیک پنج چرایی. ما خیلی از مواقع خیلی از مواقع با این تکنیک پنج چرایی میتونیم خیلی از مسائل خودمون رو حل کنیم. دقیقا همین مثالی رو که من الان زدم، من از دست همسرم ناراحتم، چرا ناراحتی؟ به این دلیل. چرا این رفتارش تو رو ناراحت کرد؟ به این دلیل. چرا ببخشید چرای بعدی، حالا برای اینکه بگم باید مثال باز کنم، نمیتونم چرا رو بگم، ولی چند تا چرا، گاهی اوقات حتی خیلی کمتر از 5 تا چرا ما بگیم، میرسیم به این در به این که راهکار الان چیه. شاید برای این مثالی که من دارم میزنم، من با 3 تا چرا برسم به این که دلیلی نداره تا دست اون ناراحت باشی، تو با خود واقعی خودت روبرو نشدی. تو اگر این موضوع رو در خودت میدیدی، اون موقع به دیگران هم حق میدادی که این رفتارها رو داشته باشن. جواب چرای اولم رو راحت دریافت میکنن. ولی میگم معمولا ما با 5 تا چرا نهایتا میتونیم جواب خیلی از سوالات خودمون رو پیدا کنیم، جواب خیلی از مشکلاتی رو که داریم پیدا کنیم، به شرط اینکه واقعی باشیم، واقعیت رو بگیم، خودمون به خودمون دروغ نگیم. توی بحث خودشناسی، حالا چه این خودشناسی در برابر یک روان درمان باشه، چه خودمون با خودمون، چه خودمون با یک دوست، به هر شکلی که داریم انجامش میدیم، واقعا بچه ها این روراست بودن و این واقعی بودن و این حقیقت رو گفتن خیلی مهمه، خیلی مهمه. ببینید متاسفانه توی، حالا من نمیدونم توی جامعه های دیگه چجوری باشه، توی فرهنگ های دیگه، من در مورد ایران حرف میزنم، طرف پول میده میره پیش مشاور و خیلی راحت میشینه دروغ میگه، خیلی راحت میشینه دروغ میگه. و زمانی که مثلا فرد دیگه، عضو دیگه از خانواده این میاد، آدم متوجه میشه که چقدر این صحبت هایی که این گفته دروغه. حالا شاید این سوال برای شما پیش بیاد که از کجا متوجه میشید که این دروغ گفته. خیلی از مواقع دروغگوها خودشون رو لو میدن، انقدر صحبت های ضد و نقیض دارن، انقدر ضد و نقیض حرف میزنن که خودشون رو لو میدن. برای همین هست که ما واقعا زمانی که قرار هست با یک روان درمانگر صحبت کنیم، که من جلسه قبل هم گفتم این کتاب خودش واقعا یک روان درمانگره و هر کسی میتونه با این کتاب خیلی از مسائل خودش رو خودش حل کنه، فقط کافیه که من در لحظه باشم، حقیقت رو بگم و آگاه باشم از احساساتی که در این لحظه دارم. اگر که توی اون لحظه فرض کنید به عنوان مثال همسر من از من میپرسید ناراحتی؟ آره. از دست من ناراحت؟ آره. از دست تو ناراحتم. موضوع چیه؟ در مورد موضوع دوست ندارم الان صحبت کنم، دوست ندارم الان صحبت کنم. نه اینکه بگم نه ناراحت نیستم، نه اینکه به دروغ بگم نه از دست تو ناراحت نیستم، ناراحتم. حالا ممکنه اون گیر بده، ممکنه هی بگه، ممکنه برای اینکه میدونه دلیلش چیه، تقصیر خودته، کنترل کردی، فلان کردی. آره تقصیر خودمه، ولی من ناراحتم. اصلا ما کاری نداریم، فقط موضوع اینه که من ناراحتم و این رو من بگم که من ناراحتم، بپذیرم که من ناراحتم. اگه من مثل گذشته های خودم بودم، زمانی که این اتفاق می افتاد دو حالت ممکن بود بروز کنید. یکی این که خیلی مقرور بودم به خودم و اصلا به روی خودم نمی آوردم که ناراحت شدم، جوری وانمود می کردم که اصلا این موضوع برای من مهم نیست، من عین خیالم هم نیست و من نمیخوام نقطه ضعف دستش بدم، من نمیخوام فلان جور رفتار کنم و گاهی اوقات هم شروع میکردم به غر زدن، عصبانی میشدم، ناراحت میشدم، تقصیر منه که فلان، تقصیر منه که فلان، از این جمله که هممون بلدیم. ولی نه الان دیگه نه، الان خیلی راحت میگم، یه جایی رو باز هم دروغ گفتم ولی احساسم رو میگم، حداقل دیگه به خودم دروغ نمیگم، به خودم نمیگم. اصلا مهم نیست اون حرف رو دلش میخواد بکنه بکنه، اون تو زندگیش آزاده، هر جوری که دوست داره میتونه رفتار کنه. آره این یه شعاره، منم این شعار رو میدم، ولی توی اون لحظه آیا واقعا این باور قلبی رو دارم؟ آیا توی اون لحظه تونسته بودم این اجازه رو بدم که اون هر جوری دوست داره رفتار کنه، یا اینکه نه من تو اون لحظه ناراحت شدم، ناراحت شدم و ناراحتیم رو واقعا در درون خودم جا دادم، به ناراحت بودن خودم احترام گذاشتم، برای ناراحتیم وقت گذاشتم، خوشتم یه لیوان آب بردم، رفتم توی آسانسور با خودم حرف زدم. ببینید تمام اینها یعنی من به اون احساس و اون لحظه خودم احترام گذاشتم و چون احترام گذاشتم با من همراه شد. این رو لطفا خیلی 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 بهش توجه کنید که بسیار میتونه در رهایی ما، در حال خوب ما و در گشایش گشودگی که اول کلاس در موردش صحبت کردیم کمک کنه. ببینید وقتی که در ارتباطی با یه موضوعی شما احساس کنید که وظیفتون هست، دقت کردید، سعی کنید به بهترین شکل ممکن اون کار انجام بدید. مثلا به عنوان یک مادر یک بچه زیر 5 سال دارید، به عنوان یک مادر وظیفه شماست که این بچه تغذیه خوب داشته باشه، این وظیفه است و شما به عنوان مادر این وظیفه رو برای خودت تعریف کردی. ممکن در یک خانواده پدر این وظیفه رو برای خودش تعریف کنه، اصلا کاری ندارم، ولی یک به عنوان یک وظیفه این رو برای خودم تعریفش کردم. الانی که اومدم این رو تعریفش کردم، پس من باید بیام به بهترین شکلم بیام اونو انجامش بدم. حالا استقبال از احساسات، افکار و رویاهای ما یک وظیفه‌ای هست که به عهده ماست. استقبال از افکار و احساسات. ببینید این به این معنی نیست دوستان نازنین که یه فکری میاد به سراغ من برم به استقبالش. نکنه پریسا امروز گوشیشو برنداشت یه اتفاقی براش افتاده، من قرار از فکرم استقبال کنم، برم به استقبالش چیکار کنم، به کی زنگ بزنم، چجوری پیگیری کنم. نه، منظور ما از استقبال این نیست، منظور ما این هست که به افکارمون اجازه بدیم رد بشن. یه فکر میاد به سراغ من، دقیقا به عنوان یک فکر بهش اجازه بدم که بیاد و بره. از احساسم استقبال کنم، احساسم رو به همون شکلی که هست بپذیرمش. اصلا بچه این یعنی پذیرفتن زندگی. باور کنید اگر که این اتفاق برای ما بیفته، اصلا توی زندگی پذیرفتن همه چیز برای ما راحت تر میشه. زندگی فقط دنیای بیرون ما نیست، خیلی ما اشتباه گرفتیم زندگی رو. چی هست که برای یک سری از افراد در دنیای بیرون همه چیز عالیه؟ هر کس که نگاه میکنه از بیرون میگه اینا واقعا یعنی اینا هم مشکلی دارن؟ اینها هم مسئله‌ای دارن؟ و نیمی از زندگی دنیای بیرونه و نیمی از زندگی دنیای درون ماست. ما اگر که قرار عشق رو تجربه کنیم، اگه قرار لذت بردن رو تجربه کنیم، اگه قرار خوشحال بودن رو تجربه کنیم، بعد بیایم اگه قرار غم رو تجربه کنیم، اگه قرار حسادت رو تجربه کنیم، اگه قرار خستگی رو تجربه کنیم، هر چیزی رو که قرار ما تجربه کنیم، باید بیایم به عنوان یک وظیفه نگاه کنیم که وظیفه من اینه که از افکار و احساساتم استقبال کنم. استقبال کنم. چه خوشایند چه ناخوشایند. به عنوان قسمتی از وجود من. من ایدئال نیستم. من نیومدم که ایدئال بشم. من اومدم که کامل بشم. نگاه کنیم بچه‌ها. ببینیم ما چقدر واقعا خودمون نسبت به خودمون متعهدیم. چقدر نسبت به افکار و احساساتمون متعهدیم. چقدر نسبت به رویاهامون متعهدیم. من اگر که میام متعهد میشم که به خودم دروغ نگم، که البته تعهد خیلی سختیه، شاید بهتر باشه بگید من تلاشم را خواهم کرد که این کار نکنم، برای اینکه واقعا بکنم اصلا دروغ نگیم کار سختیه و حداقل میتونم بگم زمان بره، بهتر اینجوری بگیم. چقدر به این تعهدی که دارم میگم عمل میکنم؟ یه جایی میدونم که دارم به خودم دروغ میگم، باشه حالا یه بار اشکال نداره، یه دفعه بگم تموم شه بره. دقیقا بچه ها مثل اینه که شما متعهد میشید که مثلا یه کتابی رو من شروع کردم چند روزه، بعد این کتاب یه حالتی داره که هر روز یه متنی هست که باید بخونی و یه تمرینی که تو باید انجام بدی، یه سوالی که تو باید جواب بدی. من متعهد شدم که این کتاب رو هر شب بخونم و تمرینش هم انجام بدم. یه شبایی واقعا حالش رو ندارم، واقعا اصلا نگاش میکنم بعدم بد میشه که الان قراره من 10 دقیقه مثلا یه رو بشینم سر این قضیه، ولی متعهد شدم. با وجودی که متعهد شدم یه موقع میگم حالا ولش کن، واقعا حال ندارم و این کار انجام نمیدم و حال بدیش رو میکشم. حال بدی میکشیم، یعنی نذاریم. دوستان ببینید این قسمت خیلی مهمه. گاهی اوقات ما به یه تعهد عمل نمی کنیم و انقدر به تعهد هامون عمل نکردیم که حال بدی هم نمیکشیم. بابا خب منم آدمم دیگه، حالا یه شب خسته بودم، اتفاقی که نیفتاده. یه زمانی نه، به تعهدم عمل نمی کنم ولی حالم بده، یعنی میخوابم انگار حس بدی دارم که کارم رو انجام ندادم. فردا صبح تا چشمم رو باز میکنم یادم میاد که من دیشب این کار رو انجام ندادم و صبح روز بعدش اولین کاری که انجام دادم نشستم اون کار رو انجام دادم. نذاریم متعهد نبودن هامون برامون عادی بشه. حالا در مورد افکار و احساساتمونم دقیقا همینه. من این رو به عنوان یه درمان بهش نگاه کنم، به عنوان یه بیماری به خودم نگاه کنم که تا به امروز از خیلی از احساسات خودم غافل بودم، در مورد افکار و احساساتم خیلی به خودم دروغ گفتم و الان میخوام خودم رو درمان کنم و متعهد میشم به این درمان. از خودم سوال کنم آیا واقعا تو میخوای متعهد بشی به این درمانی که داری انجام میدی؟ بعد ممکنه که جواب بدیم آخه خیلی سخته، دلم میخواد، میترسم از عهده‌اش بر نیام. حالا اگه متعهد شدم بعد بعض موقع انجامش ندادن چی؟ ببینید اون شک و تردید و دودلی که به وجود میاد، یعنی من هنوز از قایم کردن خودم دارم لذت میبرم. و چه اتفاقی میفته؟ دنیای بیرون میاد و ما رو مجبورمون میکنه که آگاه بشیم. دنیای بیرون میاد، اتفاقی رو برای ما رقم میزنه که خیلی راحت بتونیم با دنیای درونمون ارتباط برقرار کنیم. خشم داریم، خشممون رو فرو میخوریم، خشممون رو داخل خودمون همینجور میریزیم. یه مرتبه دچار یه بیماری میشیم که اصلا نمیفهمیم مایی از کجا سر و کلش پیدا شد. استراب داریم، این استراب رو همینجور در خودمون نگه میداریم. میخواییم یک آدم ایدئال باشیم، صبح تا شب فقط داریم میدویم. و یه مرتبه دچار یه بیماری میشیم، یه اتفاقی برای ما میفته که شاید مجبور شیم یک ماه یه مرتبه قید همه چیز رو بزنیم. دنیا این شکلی نیست بچه‌ها که هر کاری ما دلمون میخواد بکنیم بکنیم و اجازه این اجازه رو به ما بده. یه سری آدم ها هستن که بهشون میگن آدم های سنگی، سنگی شدن. بدم نیسته چه کتابی خوندم این اصطلاح آدم های سنگی رو، شاید از خود آقای ایکارت تولله باشه ولی مطمئن نیستم. میگه که بعضی از آدم ها اصلا یه قلب هاشون سنگی شده، اصلا طبیعت هم اینکار دیگه با اینها کاری نداره، دنیای بیرون هم با اینها کاری نداره، اینها دارن زندگی خودشون رو میکنن. از اون چیزایی هم که خیلی معمولیه و حتی موجودات رد پایین تر از انسان هم میتونن از اونها خیلی لذت ببرن، از همونها دارن لذت میبرن و همون براشون کافیه، کسی هم کاری باشون نداره. ولی آدم هایی که میخوان آگاه باشن ولی این فرصت آگاه شدن رو به خودشون نمیدن، آدم هایی که یه جورایی در مسیر قرار گرفتن ولی میخوان به بیراهه بزنن، طبیعت نمیذاره بچه ها. یه جاهایی چنان سیلی محکمی به ما میزنه، کتاب سیلی واقعیت، چنان سیلی به ما میزنه این واقعیت که میشینیم سر جای خودمون و نگاه میکنیم که چی شد که این اتفاق افتاد. من تجربه کردم این سیلی واقعیت رو و واقعا نشستم و از خودم پرسیدم اصلا چی شد که این اتفاق افتاد. در شروع بیماریم رفتم پیش دکتری، خالهشون خودشون هم گیاهخوار بودن، بعد به شوخی بهم گفت که آبروی همه گیاهخوارا رو برده با این بیماری که گرفتی. جالب بود برام، گفتم آره شاید آبروی گیاهخوار رو بردم، حالا میگم کاملا شوخی بود، ولی فهمیدم که اصلا این نیست که فقط با یک تغذیه همه چیز درست بشه، این نیست، خیلی چیزهای دیگه ای هست که اگر ما به اونها توجه نکنیم سیلی واقعیت رو میخوریم. و واقعا نشستم و نوشتم که چی شد که این اتفاق افتاد و این اتفاق چه درسهایی برای من داشت. هستی با این اتفاقی که برای من رقم زد، که البته خودم برای خودم رقم زدم، نمیخوام بگم هستی برای من رقم زد، ولی قرار بود چه درسایی رو به من بده که توی شرایط عادی انقدر من غرق در زندگی خودم شده بودم که اصلا دیگه نمیدیدم یه سری چیزها رو، اصلا متوجه یه سری چیزها نبودم. ولی این ضربه، این سیدی، حالا هر چیزی که اسمش رو بذاریم، این یه مرتبه اومد من تکونم داد. و برای خیلی ها ممکنه که این اتفاق بیفته، بهتره قبل از اینکه این اتفاق برامون بیفته خودمون از وجود خودمون آگاه بشیم، خودمون بفهمیم در درون ما داره چه اتفاق میفته، خودمون متعهد بشیم که با افکار احساساتمون بیگانه نباشیم، ببینیم احساساتمون رو، احساس غممون رو ببینیم. حالا به خصوص این موضوع خیلی مسئله مهمیه. خستگی هامون رو ببینیم، دلشکستگی هامون رو ببینیم، عصبانیت هامون رو ببینیم. هر انسانی دوستان نازنین تا یه حدی ظرفیت داره، یه جایی ظرفیت ما تکمیل میشه. این خیلی، من این جمله رو قبول دارم که اگر که به عنوان مثال تغذیه من یه تغذیه سالمی باشه، کاری هم به نوع تغذیه ندارم، تغذیه من یه تغذیه سالم باشه، اگر که روند زندگی من یک روند خوبی باشه، نمیدونم بحث ورزشم به جا باشه، بحث نمیدونم تناسب اندامم به جا باشه، بحث همه این مواردی که مربوط به دنیای بیرون میشه رو من خیلی خوب اینها رو رعایت کنم، اون آرامش بیشتری رو در درون خودم هم تجربه میکنم، ولی آرامش بیشتری، نه اون آرامش کامل. همه چیز دنیای بیرون نیست، میتونه تاثیرگذار باشه، ولی اگر که ما اومدیم روی دنیای واقعیمون و درونی خودمون کار کردیم، خیلی راحت تر میتونیم برای دنیای بیرون خودمون هم کار کنیم. شما در نظر بگیرید ما توی دنیای بیرون خیلی از کارها رو دوست داریم انجام بدیم ولی نمیتونیم انجامشون بدیم. یه مانعی به نام ترس جلوی پای ماست. حالا این ترس یا یه عامل درونی یا بیرونیه. ترس از نمیدونم مثلا شیر رو نمیگم و ترس از تصادف رو نمیگم، مثلا من میخوام یه کاری رو شروع کنم، یه کاری رو میخوام انجام بدم، میترسم من مبادا شکست بخورم، میترسم مبادا موفق بشم و بعد از افتش بر نیام، میترسم بقیه بیان توی این کار و بعد اونجوری که به من قول دادن عمل نکنن، میترسم که نتونم افراد خوبی رو کنار خودم داشته باشم، میترسم که از عهده این کار به خوبی بر نیام. ترس ها تمامش مانع درونی من هستن، درسته؟ حالا اگر من بیام روی این مانع درونی خودم کار کنم، چقدر دنیای بیرون من تغییر میکنه؟ واقعا تأثیر دنیای درون روی دنیای بیرون خیلی بیشتر از اون چیزی هست که ما فکر میکنیم و ما به اشتباه یاد گرفتیم که بیایم روی دنیای بیرونمون کار کنیم و بیشترین وقتمون رو برای دنیای بیرونمون بذاریم. و یه مسئله خیلی مهمی که باید بهش توجه کنیم این هست که خیلی از مواقع ما باید به افکار و احساسات دیگران توجه کنیم تا متوجه افکار و احساسات خودمون بشیم. خیلی از مواقع باید به دنیای درون آدم ها تا اون حدی که اجازه میدن ما وارد بشیم که بتونیم دنیای درون خودمون رو هم خوب بشناسیم. و زمانی ما میتونیم مؤثر واقع بشیم، زمانی میتونیم تاثیرگذار باشیم، چه روی خودمون چه روی دیگران، که هیچ تعصبی نداشته باشیم، که نخواهیم اصرار نداشته باشیم افراد رو تغییرشون بدیم. اون زمانی که طرف مقابل من، شما به عنوان مثال، به عنوان دوستان نازنینی که مدت‌ها هست ما با هم هستیم، من اصرار داشته باشم که نه، شما در این زمینه باید اینجوری رفتار کنید، همین کلمه باید رو که شما از من میشنوید انگار یه حس بدی پیدا میکنید. پس خودم چی؟ پس اون من خودم هم دوستانم یه اختیاراتی داشته باشم. حالا فکر کنید وقتی که من از بچم میخوام که تو باید تغییر کنی، وقتی که من از اون مراجع خودم میخوام که تو باید تغییر کنی، از همسر خودم بخوام که تو باید تغییر کنی، خیلی طبیعیه که مقاومت میکنم، همون جوری که وقتی دیگران از ما میخوان ما مقاومت میکنیم. یه درمانگر خوب، یک شنونده خوب، حالا اسم درمانگر کتاب گفته درمانگر، ما بگیم یک شنونده خوب، اون شنونده هست که اون دیوارهایی که من دارم دیوارهای من رو بپذیره. من اگر که میخوام خودم خود درمانگر خودم باشم، باید اون دیوارهایی رو که دارم بپذیرم. ببینید من شاید قبول داشته باشم که تعصب خیلی چیز بدیه، ولی میبینم که یه جاهایی تعصب دارم، نیام به جنگ با این تعصب، یه جاهایی تعصب دارم. چرا؟ برای که من یک آدم ایدئال نیستم. پس دیوار تعصب خودم رو میپذیرم بی‌قید و شرط. اون زمانی که پذیرفتمش دیگه میتونم راحت جاهایی که نیازه ازش استفاده کنم، به جای اینکه بیایم مرتب خودمون رو زیر سوال ببریم. یعنی بچه‌ها وقتی که ما این کتاب رو کار کردیم انشاءالله بیاری خدا که دیگه زیادم ازش نمونده، من ازتون خواهش میکنم هر جایی که خودتون رو زیر سوال بردید، در واقع یه هشدار به خودتون بدید که برای چی داری خودتو زیر سوال میبری؟ تو یه انسان ایدئال نیستی، تو یه انسان کاملی. بازم یه تجربه از خودم بگم، من چند وقت قبل تلفن داشتم، اتفاقا به دو تا از دوستانم گفتم، یه تلفنی من داشتم و پشت تلفن در لحظه یه جمله‌ای رو شنیدم و یه جوابی رو دادم. وقتی گوشو گذاشته بودم به خودم میگفتم اشرف تو اینجوری نبودی، چرا اینجوری شدی؟ بلا فاصله جوابم خب الان به خاطر شرایط بیماریه تو یه مقدار بی‌حوصله تر شدی، خب بقیه هم باید مقدار رعایت حال تو رو میکردن، نباید این حرف رو میزدن. و خیلی سریع میخواستم به قول معروف به نفع خودم بازی رو تموم کنم. ولی بعد میگم نه، من اینجوری نبودم. حالا حتی دوستانی هم که باشون صحبت کردن میگفتن که خب آره دیگه، به هر حال آدم یه جاهای خسته میشه، یه جاهای ناراحت میشه فلان، ولی وقتی که عمیق نشستم به این نگاه کردم، دیدم اون لحظه واقعا احساس من بود. این که بگم من اینجوری نبودم چرا اینجوری شدم، شاید تا الانی که اینجوری نبودم اشتباه کردم، شاید تا الانی که من اینجوری نبودم من داشتم نقش بازی میکردم و اون روز نقش بازی نکردم. اون روز دقیقا گفتم من دوست داشتم که این اتفاق میافتاد، نگفتم هم شما باید، فقط گفتم من دوست داشتم، من دوست داشتم. 3-4 بارم این جمله رو تکرارش کردم، ولی دیگه به خودم نگفتم که چرا این کارو کردی، تو که اینجوری، یه بار تو که اینجوری نبودی. اتفاقا همون موقع به همسرم گفتم ببین من اینجوری نبودم، نمیدونم چرا امشب اینجوری شدم. خب آره اینجوری نبودی، امشب اینجوری شدی، خب همین دیگه، مثلا همین رو بپذیرش. واقعا بعد دیدم نه، تا الانی که من اینجوری نبودم داشتم به خودم دروغ میگفتم، من اینجوری هم اتفاقم، ولی تا الان به خودم دروغ گفتم، تا الان این احساس خودم رو قایم کرده بودم، ولی الان خیلی راحت از احساسم حرف زد. و هر زمانی که ما احساسمون رو بگیم و هر زمانی که بگیم من دوست دارم، من دوست ندارم، کسی نمیتونه ما رو زیر سوال ببره. طرف هر چقدر میخواد رفتار خودش رو توجیه کنه، من ناراحت شدم، من دوست نداشتم، من دوست دارم، کسی نمیتونه بگه چرا تو دوست داری، من دوست دارم. پس نه تنها احساس خودمون رو ببینیم و باش ارتباط برقرار کنیم، حتی و با احساسمون همراه بشیم، نحوه بیان احساسمون رو هم بلد باشیم. دوستان، بیان احساس جای مناسب میخواد، بیان احساس زمان مناسب میخواد و بیان احساس جمله های مناسب میخواد. بیان احساس همیشه با من شروع میشه، هیچ موقع با تو شروع نمیشه. تو چرا این کار رو نکردی؟ تو باید این کار رو میکردی. من دوست داشتم شما این کار رو انجام بدید. من ناراحت شدم از این اتفاق. من بیان احساس، و میگم در زمان مناسب، در مکان مناسب، همه اینها رو ما باید در نظر بگیریم و یاد بگیریم که انشاءالله بیان احساس داشته باشیم، که این میتونه بسیار بسیار ما رو از خیلی از رنجش هامون رها کنه، خیلی زیاد. یه قسمت دیگر هم بگم و با اجازهتون بحث رو تمامش کنم. ما تمام تلاشمون توی، شاید بگم توی این جهان هستی یا حداقل توی این گروه های کتاب خانی یا توی کارهایی که داریم انجام میدیم یا گروهی که شماها باشید و در این روزهای پایانی سال براتون مهمه که بشینید و کتاب بخونید. اولا که شما خیلی عالی هستید، این رو بگم. واقعا تعداد خانوم هایی که الان حاضر باشن برای یک کتابخانی وقت بذارن خیلی کمن متاسفانه. یعنی این روزها اینقدر آدم ها درگیر روزمرگی ها هستن و درگیر خونه تکونی هایی که باید خیلی عالی انجام بشه، خرید هایی که باید خیلی کامل انجام بشه و اینقدر درگیر مسائل این چنینی هستن که اصلا یه روزهای پایانی سال رو جز روزهای عمرشون حساب نمی کنه و میگه اصلا از این تاریخ که دیگه ندیگه ما به هیچ کاری نمی رسیم. و شمایی که امروز اینجا هستید و دارید برای خودتون وقت میذارید، آدم هایی هستید که آگاه بودن و آگاه شدن براتون خیلی مهمه. یه مثال خیلی زیبایی داره، بازم از آقای اکارتوله امروز مثال بزنیم. آقای اکارتوله میگه که شما وقتی که میخواد خدا رو تعریف کنه که خدا چی هست و خدا کجا هست، اینجوری مثالش رو میگه که میگه شما به آسمان نگاه کنید، ببینید آسمان هیچ انتهایی نداره، درسته؟ شما یک ماه رو در این آسمان میبینید، ولی شما هر چقدر که میخواید میتونید در آسمان بالا برید. این اگر که یه وسیلهی باشه، شما هر چقدر که بخواید میتونید فضای آسمان رو، اصلا فضا باز بسته نیست که، همینجور میشه بالا رفت. ولی یک ستاره، یک ماه در این آسمان پیداست. یه فضایی پس وجود داره که شما میتونید این ماه و ستاره رو ببینید، یه چیزی پشت این ماه و ستاره هست که این ماه و ستاره پیداست. شما یه خودکار رو همینجور الان دستتون بگیرید، این خودکار پیداست. آیا این خودکار یه فضایی باید باشه در اطرافش که این خودکار نشون داده بشه؟ یه فضایی هست، یه فضایی که هیچی نیست، وجود داره که بقیه اجسام، بقیه موجودات در اون موجودیت پیدا میکنن. درسته؟ حالا در واقع توی این مثال رو زدم برای این بگم که ما، وجود ما مثل یه فضای تهیه. در نظر بگیرید ما یک فضای تهی هستیم که هیچ چیزی در درون ما نیست، کاملا تهی، که احساسات ما در اینجا نمایان میشن. ما همون آسمان بیکرانیم، ما همون هیچیم، ما همون. الان به جلوی خودتون نگاه کنید، مثلا فاصله شما تا، حالا من اولین چیزی که جلومه یه صندلیه، فاصله من تا این صندلی هیچی نیست، توهیه. من در نظر بگیرم من توهی هستم و احساسات من در این فضای توهی قرار پیدا بشن. ببینید چقدر نمودار می، چقدر میشه خب میتونن خودشون رو نمودار کنن و چقدر ما میتونیم ببینیمشون. شما فضای بین خودتون و اولین وسیله‌ای که در جلوتون هست یه خودکار رو بگیرید، ببینید چقدر این خودکار پیداست. برای اینکه توی این فضا فقط منم، اون صندلی که جلوی من هست و این خودکار، چقدر این خودکار پیداست. حالا اگر که من در نظر بگیرم من یه فضای تهی هستم که احساسات من در اون ظاهر میشه، این احساسات چقدر پیدان، چقدر واضحن. ولی چقدر من اومدم درون خودم رو شلوغ کردم که این شلوغی ها نمیذارن این پیدا باشه. مثل اینه که شما الان روی میزی که من الان پشتش نشستم دقیقا همینجوره. اگر من این خودکار رو بذارم روی این میز، دیگه به هیچ عنوان این خودکار نمیتونه مثل اون موقع انقدر پیدا باشه. برای اینکه بخوام خودکار رو پیدا کنم، یکم باید نگاه کنم، یکم باید بگردم. و گاهی اوقات انقدر این میز شلوغ میشه که اصلا خودکاری دیگه پیدا نیست و من یادم میره که خودکاری وجود داره. گاهی اوقات انقدر درون من شلوغه، انقدر درون من پره، انقدر درون من پر از رنجشه، پر از افکار بیهوده است، پر از باورهای غلطه و پر از وقت گذرونی های علکیه، پر از خوشی های کاذبه و پر از همه چیزهایی که یک قدم من رو به جلو نمیبره، پر از اینها هست که اصلا احساسات پیدا نیستن. پس ما باید شروع کنیم وجود خودمون رو تهی کنیم، تهی کنیم، مثل آسمان که ماه درش اینقدر میدرخشه، مثل این فضای خالی که خودکار اینقدر زیبا در اون پیدا میشه. احساسات رو بتونیم به همین زیبایی، به همین روانی و به همین شفافی ببینیم. اون زمانی که دیدیم مطمئن باشید ما میتونیم اون رهایی رو تجربهش کنیم، اون رهایی رو تجربه کنیم که شاید تا به حال هیچ وقت اون رو تجربهش نکرد. ما رهایی هایی رو در زندگیمون تجربه کردیم هممون. مثلا میخواییم از تضادها رهایی پیدا کنیم، هممون به دنبال این هستیم که من تمام تلاشم رو بکنم که آدم بدی نباشم، من تمام تلاشم رو میکنم که آدم خشمگینی نباشم، من تمام تلاشم رو میکنم که آدم خسیسی نباشم، من تمام تلاشم رو میکنم که آدم نامهربانی نباشم، آدم سنگدلی نباشم، آدم بزدلی نباشم. و ما خیلی خیلی سعی کردیم از تضادها رهایی پیدا کنیم، ما خیلی سعی کردیم از خیلی از احساساتی که دوست نداریم رهایی پیدا کنیم. ما همیشه این تجربه فرار و گریز رو داشتیم. ما خیلی جاها سعی کردیم از زندگیمون فرار کنیم، خیلی جاها چیزهایی توی زندگیمون هست که اصلا دوستش نداریم، اصلا باب میلمون نیست، ولی به جای اینکه بیایم یه فکری برای اونها بکنیم از اونها فرار میکنیم. گاهی اوقات کاری از دستمون ساخته نیست دوستان، این خیلی جنبش جداست، ولی گاهی اوقات نه، کاری هم از دستمون برمیاد ولی حاضر نیستیم اون درد رو بکشیم، برای همین از زندگی خودمون هم خیلی موقع فرار میکنیم. ما خیلی موقع ها از مرگ فرار میکنیم، نه مرگ، مرگ فیزیکی منظورم نیست، از دست دادن ها فرار میکنیم. حالا به جای تمام این فرارها که هیچ فایده هم نداره، ما با زندگیمون باید روبرو بشیم. هرچی هم فرار کنیم آخرش این زندگی زندگی منه. اگر که من امروز به عنوان مثال پسر 10 ساله من، دختر 10 ساله من یه مسئله داره و من دارم ازش فرار میکنم، سعی میکنم به روی خودم نیارم، سعی میکنم نبینمش، این توی 17-18 سالگی یقه من رو میگیره، یقه من رو میگیره. زندگی چیزی نیست که من ازش فرار کنم، من در بطن این زندگی قرار دارم، مگه میتونم ازش فرار کنم؟ این چه تلاش بیهوده هست که ما میکنیم؟ توی زندگی ما هممون از دست دادن ها رو تجربه میکنیم، چه از دست دادن عزیزان باشه که شاید سخت‌ترین مرحله قسمت باشه و سخت‌ترین از دست دادن باشه، چه هر از دست دادنی، هر از دست دادن یه مرگه و همه ما مرگ رو تجربه میکنیم، همه ما احساساتی که دوست نداریم رو تجربه میکنیم. پس بیاییم بذاریم کنار، یعنی به جای اینکه بیاییم در برابر اینها بخوایم موضع بگیریم، یعنی که بخوایم از اینها فرار کنیم، بیاییم درون خودمون رو شروع کنیم به تخلیه کردن و فرار کنیم از قایم کردن احساساتمون، فرار کنیم از ندیدن احساساتمون، فرار کنیم از ندیدن احساسات دیگران. از این چیزا باید فرار کرد و وجود خودمون رو انقدر تهی کنیم، انقدر الان روزای پایان اسفند، انقدر خونه تکونیش کنیم این روزها که واقعا انقدر شفاف بشه که بتونم احساساتم رو به راحتی ببینم. خیلی از مواقع وقتی که سوال میشه تو الان چه حسی داری، طرف برمیگرده میگه هیچ حسی ندارم. ولی نمیشه عزیز من، به عنوان یک انسان ما نمیتونیم هیچ حسی نداشته باشیم، میتونیم حسمون رو نبینیم برای اینکه فضای مناسب برای اون آماده نکرد. انشاءالله خونه تکونی اصلی امسال ما اون خونه تکونی باشه که ما وجودمون رو خالی کنیم، شفاف کنیم مثل آینه، که انشاءالله بتونیم افکارمون رو، احساساتمون رو و رویاهامون رو در درون اون خیلی واضح و خوب ببینیم و متعهد بشیم که از اونها استقبال کنیم. مرسی، خیلی خیلی ازتون ممنونم که بودید و همراه شدید. انشاءالله بقیه بحث میمونه برای روزهای آینده. ممنونم از شما.